یکی از ادله ضرورت معاد رحمت خدای سبحانه، یعنی برهانی که حد وقتی او رحیم خداست. معنای رحمت که از اوصاف خاصی حق است به عنوان یک وصف عاطفی مطرح نیست که خدای سبحان رحیم است، همونطوری که انسان ها دارای رحمتند که یک وصف انعطافی و پذیرش و انفعال نفسانی باشد، این چنین نیست. به معنای دلسوزی و رقت نیست، زیرا هرچی که باعث تأثیر و پیدایش یک پدیده مادی است در خدای سبحان و برای خدای سبحان محال است. پس خدا رحیم است به این معناست که هر موجود مستعدی را به کمال لایقش میرساند. نسبت به هر موجودی که رحمت اعمال کرد، یعنی کمال لایق او را به او داد. لذا وقتی آفرینش بسیاری از نعم را قرآن میشمارد، میفرماید به من رحمتهی آن است که لیل آفرید، نهار آفرید، زمین آفرید و آسمان آفرید و مانند آن. اینها رو به عنوان رحمت میشمارد، مصادیق رحمت حق. خدا اگر بخواهد کمال یک موجودی را تأمین کند، به او رحم میکند و به استعدادهای او پاسخ میدهد و همین پاسخ دادن به استعدادهای او رحمت. پس رحمت یکی از اوصاف خدای سبحان است، به عنوان یک وصف انعطافی و انفعالی نیست، بلکه به این معناست که هر مستعدی را به کمال لایقش میرساند و هر فیضی که از خدای سبحان تنزل کرده است مصداقی است برای رحمت و خدای سبحان از اون نظر رحیم خواهد. انسان استعداد حیات ابد را دارد، انسان لایق زندگی جاودانه هست، انسان می تواند به جایی برسد که از مرگ برهد و دیگر نمیرد. نشانش آرزوهایی است که همواره در انسان بود و هست و تمام انسان ها در تلاش و کوششند که جلوی مرگ را بگیرند، منتها نمی دانند جاودانه بودن در دنیا نیست، در این موطن نیست. منتظر حیات جاوید و خالد هستند، ولی نمی دانند که به ما جعلان به بشر من قبل کن خود این دنیا جای خلود جاودانه نیست. پس استعداد حیات ابد و زندگی جاودانه را دارم، لذا همواره با آرزوی او و در آرزوی او به سر ببرم و به فکر راه دست یافتن به این حیات جاودان هستم که چه کنن جاوید بمانم. چون خدای سبحان رحیم است، یعنی هر موجود مستعدی را به کمال لایقش میرساند و کمال لائق هر مستعدی را به او اعطا می کند و انسان استعداد حیات ابد به جاودان را دارد، لذا همواره به انتظار او به سر می برد و در فکر تحصیل راه برای حیات جاودانه است. خدای سبحان این حیات جاودانه را به انسان خواهد داد. نه مانعی در اراده خدای سبحان راه دارد که او اراده این فیض را نکند، نه مانعی از تحقق مراد فرض می شود، نه ممکن است چیزی نگذارد که خدا اراده کند و نه ممکن است چیزی نگذارد که مراد خدا در خارج واقع بشود. انسان ممکن است چیزی را بخواهد، میل داشته باشد، آرزو داشته باشد، ولی نتواند به حد اراده برساند، زیرا می ترسد که پیروز نشود، لذا اراده نمی کند، در حد یک امنیه و آرزو می ماند. طلب نمی کند، به مرحله عزم و جزم نمی رساند، یا همه جهاتش برش روشن نیست، یا اطمینان به وصول ندارد و ماننده. لذا در حد همون آرزوی خوش یا امید محض اکتفا می کند. ولی اگر یک موجودی به همه جوانب یک شیء عالم بود، به مصلحت او آگاه بود و قدرت او خلل ناپذیر بود، او مانعی از اراده کردن در خیش پیدا نمی کند و فرض ندارد که چیزی مانع از اراده او باشد. پس اراده او حتمی است. و چون اراده او اراده قاهر است و چیزی در جهان نیست که در قبال اراده خدای سبحان مقاومت کند، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، پس اراده او همان و تحقق مراد هم. او اگر اراده کند ممکن نیست مراد محقق نشد. لذا اراده می کند که حیات جاودانه به انسان اعطا کند و انسان را به حیات جاودانه برساند، و چیزی هم مانع تحقق این مراد نیست. پس رسیدن انسانیت به یک مرحله که در اون مرحله مرگ نباشد، رسیدن انسانیت به یک موطنی که در اون موطن زوال نباشد، می شود یه امر ضروری. لذا معاد رو به عنوان یک وصف ضروری یاد می کند و ضرورت معاد را به رحمت خود استناد می دهد. می فرماید و اذا جا کلذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمته لیجمعنکم الی یوم القیامه لا ریب فیه. این فرازهای این آیه سوره مبارکه انعام هم ادب محضر حضرت را تبیین می کند و هم ضرورت رحمانیت و رحمت حق را و هم ضرورت معاد را به استناد رحیم بودن حق. در صدر آیه می فرماید اصحاب و شاگردان تو که به محضر تو برای فراگیری علوم الهی می آیند به اونا سلام بکن. و اذا جاءک الذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم، که این ادب مجلس درس حضرت و این ادب را خدای سبحان به حضرتش آموخت. لذا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، خدای سبحان منو ادب کرد و به ادب نیک منو مؤدب کرد است. فرمود به اونها سلام بکن. اونها اگر جزء اوساط از صحابه باشند سلام را از تو دریافت میکنند، اگر جزء اوحدی از صحابه باشند سلام را از من دریافت میکنند، سلام مرا به اونها برسان. به ازا جا اکلزین یؤمنون به آیاتنا فقل، بگو سلام علیکم. این امر خداست که دارد او اجرا میکنه. شاید مراد این باشد که سلام مرا به اینها برسان، تا شنونده کی باشد و گیرنده در چه حدی باشد. گرچه سلامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دارد همون سلام الله است که از زبان مبارک حضرت شنیده می شود، چه این که بیعتی که با دست پیامبر می کنند بیعت با خداست. الذین یبایعون که انما یبایعون الله، منتها با دست پیامبر. پیروزی که نصیب اسلام می شود از آن خداست، منتها با دست پیامبر. هم در ما رمیت اذ رمیت قدرت حق به وسیله دست پیامبر ظهور می کند، هم امتثال مؤمنین در الذین یبایعون که انما یبایعون الله بیعت با خداست منتها با دست پیامبر، هم دریافت درود از خداست منتها با زبان پیامبر. و اذا جاءک الذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم. این صدر آیه که ادب مجلس حضرت را تبیین میکند. وسط آیه ضرورت رحمانیت خدا را بیان میکند که کتب علی نفسه رحمه، اونگاه الله رحیمون به ضروره. اگر یه امر تثبیت شده است محمول اون قضیه برای اون موضوع قضیه ثابت است و جهت قضیه ضرورت خواهد بود نه امکان. و پس الله رحیمون به ضرور و لازمه رحمت هم آن است که لیجمعنکم الی یوم القیامه، لازمه رحمت آن است که انسان را به اون حیات جاودانش برساند، انسان را به اون کمال لائق برساند. و این استعداد دریافت حیات جاوید با رسیدن به حیات قیامت به فعلیت میرسد. خدای سبحان است که این استعداد را به فعلیت میرساند. لیجمعنکم الی یوم القیامه، این را با حروف تأکید بیان کرده، اونگاه ضرورت قضیه را به عنوان لا ریب فیه تبیین کرده. این لا ریب فیه اگر به اصطلاح منطقی تبیین میشود همون جهت ضرورت را نشون میدهد. اون وقت القیامت حق به ضروره، المعاد موجود به ضروره. این به ضروره در لسان کتاب و سنت همون امر لا ریب فیه است، یعنی امریست یقینی که تردید بردار نیست. لا ریب فی وقوعی، چیزی که ضروری الوقوع است لا ریب فی وقوع می شود. و این مسئله رحمت که حد وسط برهان معاد است، خدا رحیم است و هر رحیمی مستعدها را به کمال می رساند، پس خدا مستعدها را به کمال می رساند به ضروره. انسان مستعد حیات جاوید است، خدای سبحان مستعدها را به کمال می رساند، پس خدای سبحان انسان را به حیات جاوید می رساند به ضروره. با دو تا قیاس منطقی مسئله تبیین می شود. حد وسط این برهان می شود رحمت. قرآن می فرماید که اگر شما خدا را به خوبی بشناسید، اوصاف خدایی که پس از دیگری برای شما ظهور می کند، اونگاه اصول سگانی دین به خوبی برای شما تبیین می شود. یعنی توحید و نبوت و معاد هر سه متفرع بر شناخت الله است. اگر الله شناخته بشود هم وحدانیت او تثبیت می شود، هم هدایت او از باب ارسال رسول و کتاب و وحی و رسالت تبیین می شود، هم ضرورت معاد تبیین می شود. لذا از سه گروه قرآن کریم وقتی نقل می کند افکار اونها را و طرز اندیشه اونها را که اونها یا مشکن یا منکر وحیان یا منکر معادن، می فرماید اینا خدا را نشناخت. اگر خدا را می شناختن مشک نمی شود، اگر خدا را می شناختن منکر وحی نمی شود، اگر خدا را می شناختن منکر معاد نمی شود. همه جا سخن از اینه که خدا را نشناختن. بفرماد در باره مشرکین در سوره حج میفرماد اینا که برای خدا شریک قرار شدن چون رو ما قدر الله حق قدری، خدا رو نشناخت. اگر خدا رو میشناختن میفهمیدن این حقیقت محض شریک بر نمیدارد، جا برای غیر نیست. اگر او یک کمال محدود بود جا برای دیگران بود، اما اگر یک موجود حقیقت هستی و هستی محض و کمال نامحدود است و جا برای شریک نیست. تصدیق به توحید تصدیق بدیهی است، اگه پیچیدگی هست در تصور است. تصدیق به بطلان شرک یک تصدیق بدیهی است، اگه پیچیدگی است پیچیدگی در تصور است. لذا قرآن وقتی از الله سخن میگوید فهمت لازمه الوهیت وحدانیت است. وقتی از شرک سخن میفرماید فهمت لازمه شرک باطل بودن است. الوهیت یعنی اون حقیقت هستی جا برای غیر نمیگذارد، لذا الوهیت به وحدانیت شهادت میده. شهد الله انه لا اله الا هو، این از باب اتحاد مدعی و شاهد نیست تا اشکال بشود که خودش داعی توحید دارد میگه تعلم انه لا اله الا الله، از یه طرف مدعی وحدانیت است، از یه طرف شهادت به وحدانیت میده. این از باب این که آفتاب میگوید من نیرم و دلیل آفتاب خود آفتاب است. الوهیت میگوید دو فرض ندارد چون کمال نامحدود به حقیقت نامحدود جا برای غیر نمیگذارد.
مقدمه این قیاس باید تبیین میشه، یعنی آیا تبیین مثلا یا فرض به نقل کتاب یا هر دو انسان سریع
چون ما در بحث های معاد باید صفاتی که در بحث توحید و خداشناسی مطرح شد اونها را مفروع انها بدانیم، اونجا باید به عنوان برهان سخن بگوییم، اینجا به عنوان اصل موضوعی از اونها استمداد کنیم. در بحث معاد اصل خدا و صفات کمالیه خدا به عنوان اصول موضوع مطرح است، نه اصول بدیهی، برای اینکه در جای خود به بداهت رسیده است، نظری بود و بدیهی شد. یعنی وقتی که مقام خداشناسی ثابت شد، الله موجود، الله واحد، الله علیم، قدیر، رحیم، کذا و کذا، در بحث در اون فصل، یعنی در مبحث خداشناسی، این اوصاف یکی پس از دیگری باید تبیین بشود تا به بداهت برسد. در بحث معاد از این اصول به عنوان اصول موضوعه، اصول موضوعه اصولی است که میگویند کماف مره، کمافی محله استفاده میشود. اما مسئله استعداد انسان، او چون نیاز به توضیح داشت توضیح داده شد. یعنی انسان یه موجودی است که خواهان حیات ابد، هیچ کس حاضر نیست بمیره، هیچ کس حاضر نیست نابود بشه، همواره به امید حیات جاوید به سر میبره و همواره در تلاش و کوشش است که جلوی مرگ رو بگیره.
آیا قولی هم هست این قایت استرابی داره، این که به استراب کمال خواه هست یا حیات طرف هست، قایت استرابی داره،
یعنی
قایت طبیعی و فکری که نداره که،
یعنی چقدر استرابی داره،
یعنی به این معنی که اون چی که درش به استراب منوانی قریضه مطلع هست، همون خوب به اصطلاح خودخواهی یا خوددوستی یا نفتبدی و امثال این هست، این که ادامه این به اصطلاح حیات رو میخواد به لحاظ اون جهت هست.
نه، او رو در مدنی بودنش گفتن که این مجبور است که به یک قانونی تمکین کند که انسان عادل به طبع نیست، نفت پرست به طبع است، منتها چون میبیند دیگران هم همینطورن، ناچار است به یه قانون تدبیر بدهد. او رو اونجا گفتند. بله، هر انسانی هرگز مال نیست از بین بره. هیچ انسانی نمیخواد از بین بره.
خب خود همین که نمیخواد از بین بره ناشی از چی هست؟
این؟ نشأت نمیخواد، درونش گرایش به بقا ابدیت دارد دیگه. این رو کسی یادش نداد. خودخواهی ابدی از درون نشأت میگیرد. مکتب‌های گوناگون، آرای گوناگون، نژادهای گوناگون، اقلیم‌های گوناگون، هر جا آدم سری می‌زند، می‌بیند انسان از نبود و نابودی بدش میاد. حیات را و بقای ابد را دوست دارد و گرایش به سمت او دارد. و تمام تلاش‌ها و کوشش‌هاش اینه که نمیرد. ببیند مقدورش نیست، می‌خواهد دیرتر بمیرد. ببیند مقدورش نیست، می‌خواهد سالم‌تر زندگی کند.
اگر همینجا کسی بگه که این به اصطلاح جاذبه تقریبی است،
یعنی ما بیریم کسی یادش ندارن دیگه،
میدیده اینجور عادت کرده،
نه دیگه، ما اونهایی که اگر عادی باشد باید با سنن و عادات و رسوم مختلف فرق بکنن، ولی که این چنین نیست،
مرسید یک چنین جاذبه پیدا کرده.
بله، این چنین نیست که کسی یادش داده باشد. همونطوری که تشنه میشود آب میتربد، کسی یادش نداده نمیخواد از بین بره، نمیخواهد مریض بشود، نمیخواهد حیاتش از دست بده، کسی تلقینش نکرده، ناظر به یک سنت خاصی نیست، مخصوص به تاریخ معینی نیست. پس خواستن حیات ابد در درون برمیخواهد.
اگه گفته شود این ذاتیه، چرا بس یک ایسی وقتی که به اون آرزوهای دنیوی نمیرسه خودکشی میکنه؟
نه،
پس معلومه که به خواسته اون دوام را میخواهد.
بله، خودکشی میکند، خیال میکند که این وضع موجود برای او گدازنده است، میخواهد به جای دیگر برود که از این برهد. نمیدونه که وقتی که رفته به عذاب علیم گرفتار میشود. این میخواهد از یک زندانی به یک بوستان منتقل بشود. به خیال خودش.
یکی بهاریست، خودش معتقد نیست که میخواهد خودش فعالی کنه.
خیال میکنه، نه خیال میکنه که من که مردم مثل این سنگ میشدم، احساس ندارم، سنگ احساس ندارد، راحت است، منم راحت. این میاندشد. یعنی وقتی خوب باز کنی این در میاد. میگوید من عبارت از یک جسمیم که باید ذرات مخصوص و سلول‌های خاص از یک زندگی برخوردار است و اگر فرون دارو رو بخورم این ترکیب خاص از بین میرود، من به صورت یک خاک و جماد در میام و خاک و جماد چون احساس ندارن راحت نمیداند که از یک داری به داری دیگر منتقل بشه.
شما
طلب
جاودانگی انسان رو دلیل گرفتید بر وجود استعداد جاودانگی در حالت که ما گاه میشه که طلب بعض چیزها رو میکنیم اما به هیچ از استعدادش هم نرسیم. مثل اینکه ممکنه یه کسی استعداد شدن به نشته رو بکنه، آرزوش رو بکنه، اما هیچ استعدادش رو نداشته باشه.
بر آرزو غیر از طلب و اراده است. تبیین شده که انسان گاهی وقتی که یه چیزی رو دوست داشته باشه در حد تاریک و کمرنگ و نتواند او رو به فعلیت برساند، هرگز بسند گرایش هم ندارد و این در اثر اختلاف محیط و سنن فرق ندارد. اما اگر یک پدیده در تمام انسان ها در تمام دورها با همه اختلاف سنن و اقلیم ها و نژادهای گوناگون یک پدیده در همه هست، معلوم میشه این تلقینی نیست، هیچ انسانی نمیخواد از بین برد. بنابراین این که نمیخواهد گرایش دارد. اگر گرایش دارد، اگر امر باطلی می بود، یعنی حیات جاودانی در عالم محال بود، این گرایش در انسان پیدا نمی شد، یعنی این گرایش لرد خلق شده. هیچ آبی در عالم نیست ولی آتش در انسان ها هست. بران حکمت؟ نه، این استعداد هست. این استعداد را خدای سبحان به فعلیت می رساند. برهان حکمت اینه که هر کاری را با نظم خاص بر هدف مخصوص انجام میده. اون راه دیگر داشت. انسان نمی خواهد بمیرد، نمی خواهد نابود بشود و این طلب گرایش درونی است. و اگر یه حیات جاودانه و ابدی نمی بود، این گرایش و آتش در تمام انسان ها نبود. وید امریست در تمام انسان مخصوص به یک گروه خاص نیست. بد و خوب، پیر و جوان، زن و مرد، شهری و روستایی، گذشته و حال، قطبی و استوایی، همه و همه میخوان نمیرن. معلوم میشود یه نمردنی هست در آدم. اون نمردن رو خیال میکنن که تو دنیاست. پس یه نمردنی هست، میل به نمردن در نهان و نهاد همه و همگان هست و این نشانه استعداد حیات ابدی است. خدای سبحان هر مستعد رو به کمال لائق میرساند، پس انسان را به عالمی که مرگ در اون عالم نباشد میرساند. لذا میفرماید کتب علی نفسه رحمتا لیجمعنکم الی یوم القیامه لارفی، چون رحیم است معاد هست. در اون آیات می فرماید به این که اگر کسی خدا را بشناسد، هم موحد می شود، هم به وحی و رسالت اعتقاد پیدا می کند، هم به معاد. و اونها که خدا را نشناختن در این اصول سگانه لنگن. در باره مشرکین در سوره حج می فرماید چون خدا را نشناختند برای خدا شریک قائل شدند. و ما قدر الله حق قدرهی که برای خدا شریک قائل شدن، چون اصلا خدایی با شریک سازگار نیست. اگر یه موجود محدودی باشد، جای خالی برای غیر هست. اما اگر یه کمال نامحدود بود، جا برای غیر نیست. لذا همونطوری که میفرماید الوهیت به وحدانیت شهادت میدهد، میفرماید شرک به بطلان خود گواهی میدهد. لازمه شرک باطل بودن است. می‌فرماید و من ید او مع الله الهن آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. این و من ید او جوابش فإنما است. فرمود و من ید او مع الله الهن آخر، که لازمه اله آخر اینه که لا برهان له به. اصلا لازمه شرک بیدلیلی است، شرک دلیل بردار نیست، چون باطل محض دلیل بردار نیست. ما اگر بخوام یه چیزی رو ثابت بکنیم، یا از راه آثارش یا از راه ملازماتش یا از راه لوازمش یا از راه ملزوماتش با دور ثابت کنیم. عدم مد هیچ ندارد. نمیفرماید کسی که مشرک است دلیل ندارد. میفرماید کسی که مشرک است یعنی حرف بی دلیل میزند، جزاش رو در قیامت میبیند. و من ید او مع الله الهن آخر لا برهان له به، این لا برهان له به صفت الهن آخر است. اگر کسی حرف شرکالود میزند که شرک دلیل بردار نیست، فانما حسابه عند ربه. همون طوری که الوهیت دلیل بر توحید است چون کمال نامحدود جا برای غیر نمیگذارد، شرک لازمش با بطلان است، یعنی که عدم دلیل بردار نیست. نه اینکه اگر کسی مشرک شد از او استدلال بخواهید او نمیتواند دلیل اقامه کند که جواب شرط این باشد. نه، اگر کسی مشرک شد یعنی حرفی زد که دلیل بردار نیست. و من ید او مع الله الهن آخر لا برهان له به، که لا برهان له به صفت لازم الهن آخر است. فانما حسابه عند ربه، جزاش در قیامت روشن می شود. لذا می فرماید مشرک خدا را نشناخت و ما قدر الله حق قدرهی. اگر الله را بشناخت که شرک نمی ورزید. در جریان انکار نبوت و وحی هم این چنین است. اون که میگوید ما انزل الله علی بشر من شی، وحی و نبوت را منکر است، یعنی خدا هادی نیست، خدا رحیم نیست، خدا کمال را مستعد اعطا نمی کند. اون خدایی که خلق بکند و هدایت نکند، خلق بکند و رحمت نفرستد، خلق بکند و نبوت نداشته باشد، که کمال نامحدود نیست. لذا می فرماید اونها که منکر وحیند اونم خدا را نشناختن. و ما قدر الله حق قدرهی از غالو ما انزل الله علی بشر من شی. این اگر خدا را نشناختن یقینا به وحی و رسالت ایمان داشتن. اگر او کمال نامحدود است و هر ناقصی را باید به کمالش برساند، این چه نیست که انسان را آفریده و رها کرده باشد. پس کسی که منکر وحی است خدا را نشناخت. در اصل سوم یعنی مسئله معاد، بازم می فرماید اگه کسی خدا را بشناسد یقینا معاد را انکار نمی کند. می فرماید ور ارزو و ما قدر الله حق قدره، اینو در سوره زمر ظاهرا می فرماید. اینا که منکر معادن خدا را نشناختن. و ما قدر الله حق قدره ول ارزو قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه سبحانه و تعالی ما یشرکون. این اگر خدا رو میشناختن که قیامت این کار نمیکردن. ممکن است خدا رو بشناسد انسان، بعد بگوید خدا انسان رو خلق کرد و رها گذاشت که هر کی هر چه کرد کرد. این شدنی نیست. کمال نامحدود انسانها رو به کمالشون میرساند. کمال نامحدود انسان را رها نمی کند، آتلو یارا نمی آفریند. که این خطوط کلی در براهین بعد هم نقد دارد. این به عنوان تأیید برهان رحمت و تأیید همه براهین مطرح است. لذا به عنوان ذیل در برهان رحمت ذکر شده و می شود از این ذیل در برهان حق، در برهان حکمت، در برهان عدل، در برهان براهین دیگه یاد بشود که لازمه خدایی خدا وحدانیت او و ارسال رسول و معاد داشتن او. ممکن نیست کسی خدا را بشناسد و در اصول سگانه خدشه کند. لذا در خطبه اول نهج البلاغه می فرماید اگر کسی خوب خدا را شناخت وحدانیتش هم تثبیت است و کمال و معرفتهی تا می رسد به توحیدو. و سرش اینه که همه اینها رو به نامحدود بودن منتهی میکنن. بفرماید چون خدا ازلی و نامحدود است شریک بر نمیدارد. اگر کسی برای خدا شریک قائل شد فقط ابتلا ازله، یا فقط سنه و من سنه و فقط جزه و من جزه و فقط حده او رو محدود کرده. تا اینجا حد خداست، اونجا هم از اون بعد حد شریک اوست. منش خدا رو نشناخت. کمال معرفت خدا توحید خداست. کمال معرفت خدا در اینی که او رسول اعظم میکنه، کمال معرفت خدا در اینکه اون حیات جاوید داره. حالا اگر برهان رحمت مسئله‌ای دارد که بحث بشه، اگر نه که وارد برهان دیگه بشه. نامحدود بودن حق بله، خدا نامحدود است. باید از چه وصفی استفاده کنیم؟ حد وسط چی باشه؟ خب کمال نامحدود، حد وسط برهان چی باشه؟ او کمال نامحدود است. تاییدینه کمال نامحدود که شد همه کمالات رو دارست. یکی از کمالاتی که دارد تکمیل دیگران است. تکمیل دیگران اینه که انسان رها نمی کند، انسان رو یاوه نیافریده، به نیازهای فطری انسان پاسخ مثبت می دهد به همه. من برهان رحمت، خدای سبحان رحیم است و هر رحیمی رحیم به این معنا، نه رحیمی من عاطفی، و هر رحیمی مستعدها را به کمال لائق میرساند. پس خدای سبحان هر مستعدی را به کمال لائق میرساند. چرا؟ چون رحیم است. لذا همه این نعمتها و فعلیتها را که میشمارد فرماید به من رحمتهی، اینکه آسمان آفرید، زمین آفرید، شب روز آفرید و ماننده. پس الله سبحانه و تعالی رحیم است. رحیم نه معنای امر عاطفی، به اون معنای که گذشت. و هر رحیمی مستعدها را به کمال لائق میرساند، پس خدای سبحان همه مستعدها را به کمال لائق میرساند. این بالا انسان مستعد حیات جاودان است، خدای سبحان هر مستعدی را به کمال لائق میرساند، پس خدای سبحان انسان را به حیات جاودانه میرساند. این دو تا است. نه، انسان مستعد کمال است و هر مستعدی را خدای سبحان به کمالش میرساند، پس انسان را خدای سبحان به کمالش میرساند. محصول دو تا قیاس اینه که برای انسان یا حیات جاویدی هست. چون عالم دنیا عالم جاوید نیست، هم بالمشاهده هم بالوحی، که به ما جعلنا لبشر من قبل کل خود، چه اینجا جای خلود نیست، کل نفس ذائقة الموت، انک میت و انهم میتون، و تجربه هم نشون داد که اینجا جای جاودانه نیست، به انسان به طور جاوید نمیماند. مسئله آب زندگانی هم یه افسانه بیش نیست، اون کنایه از علم و معرفت است به مانند آن. بنابراین انسان به عنوان یک حیات مادی در دنیا نخواهد بود. پس یه موطنی هست که انسان با انتقال به اون موطن برای ابد زنده خواهد بود. همین رحمت مطلقه را به عنوان حشر اکبر و حشر کلی برای مجموعه سماوات و ارض در سوره ابراهیم اقامه فرمود، برای حیوانات جنبنده ها و پرنده ها در سوره انعام اقامه فرمود، برای انسان در سوره انعام اقامه کرد، اونم در سوره انعام. مسئله تبدیل
چگونه توجیه میشه با عبدیت پایی؟
بله؟ این خودکشی او نمیدونه، این خیال میکند به این که برای همیشه میخواد راحت بشه، به صورت مماد دیگه در بیاد. بله، حیات جاوید را، حیات جاوید را میخواهد که جاودانه باشه، و این که پیدا خودش میخواد از بین ببرد برای آن است که از اینجا منتقل بشه و تبدیل بشه به موجود دیگر راحت باشه. خود خیال میکنه وقتی سنگ شد یا جماد شد راحت است.
این انگیزه راحت طلبی بادار میکنه که خودکشی بکنه، نه انگیزه ابدیت خواهی.
خب اون فرعه بر حیات، اگر انسان راحتی میطلبد بعد از آن است که حیات ابدی طلبد. حیات ابدی که وصفش این چینه است میطلبد. اول موصوف رو میطلبد، بعد اوصاف و رنگ هاش رو. این تو نیست که حیات رو برای رفاه بخواهد، که رفاه را برای آن میطلبد که در این حیات جاوید با رفاه دائم باشد، چون رفاه وصف انسان زنده است، موجود زنده.
استفاده از این آیات کریمه، استفاده نقلی اهلی از این آیات کریمه و بالخصوص این آیات در ارتباط با اصول دینه و اصول دینه در مکه وارد نازل شده، این در یک فهم یک مسلمان عرب زبانه که نه فلسفه خونده نه مشاعی و اشراقی میدونه، این با این به عنوان تأیید میشه، اما به عنوانی تو بگیم که مدلول آیه همین دلیل عقلی است، این میشه استفاده کرد؟
اصلا قرآن با عقل رو بروست، قرآن با عقل رو بروست. بعضی ها را از راه پند و اندرز اون عقل عملیشون رو بیدار میکند، بعضی ها را از راه جدال احسن اون تفکرشون رو بیدار به احیا میکند، بعضی ها را هم از راه برهان. اصلا با برهان سوره مبارکه انعاس سوره احتجاج است. بفهمد اگر این نیست پس چیه؟ ای احسن الانسان ان یترک سدا، اونا میگن بله و دی احتیاج شد.
نه ما خواهیم مفهوم نیست آخه، این تو این براهیم
نه
احتیاج به یک فلسفه و منطق و ارسطو و افلاطون نداره تا معلوم بشه.
عرض کنم که این اگر ما به همون اون روایاتمون معنوس بشیم میشه به خوبی از این استفاده کرد. منتها شما الان میبینید بحثای استصحابمون، یک طلبه فاضل جدی 6 سال با درس بخونه کمتر از 6 سال مشکله، از سطح خارج تا مسئله استصحاب و تنبیهات استصحاب رو خوب بفهم. یعنی یه طلبه خوب فاضل و خیلی جدی با درس بکنه، از معالم گرفته تا دوره خارجش در خصوص استصحاب بخواد کار کنه 6 سال با درس بکنه. محصول همه این درس های 6 ساله از یک روایت است که زراره رضوانداری نقل کرده، اون دوست روایت برای تضافر مسئله است و الا بیش از یک روایت نیست. من کان علا یقین فشک، این یه روایت رو وقتی به دست مرحوم شیخ انصاری بدی این درس 6 ساله حضور تأمین میکنه، به دست همون سائل بدی اون مسئله وضوع خودش حل میکنه. روایات ما وقتی به دست هشام بن سالم و هشام بن حکم و بعد به دست شاگردانشون و بعد به دست مرحوم مصدرا برسه اینجور میشه، وقتی با اون آقا که سوال کرده برسه اینجوری. اینی که فهمودن به این که للقرآن کذا، اینا تازه ظاهر قرآنه نه باطن قرآن. مگر ما نان است که با عقل سخن میگوییم؟ مگر نان است که قرآن میفرماید چون رحیم است معاد هست به ضروره؟ همین معنا رو شما در سطح موعظه ممکنه برای ضعاف مردم مطرح کنید میپذیرن، چون قرآن معدوبت الله است، سفره خداست طبق بیان رسول الله صلی الله علیه و آله، همه در کنار این سفره نشسته. در برای حوزه علمی یه جور مطرح میکنید، برای خواص یه جور طرح میکنید، برای اخص جور دیگه طرح میکنید. این روایت شریف رو هم مرحوم کلهی نقل کرده در کافی، هم مرحوم صدور رضوان الله در توحید که از امام سجاد سلام الله رسته که خدای سبحان چون میدانست در آخر الزمان اقوام متعمقی میآیند، لذا سوره مبارکه قل هو الله احد با 6 آیه از سوره مبارکه حدید را نازل کرد. این چنین نیست که یه وقتی شاید به حضرتون رسید مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب توحید دارد که کسی آمده از امام صادق سلام الله سوال کرده که دلنی علی التوحید یا التوحید و ماهو یه همچه ساعت سوالی که توحید چی؟ حضرت فرمود والذی انتم علیه، همین که دارید دیگه. این بود هشام ابن حکم ظاهرن در یه روایت دیگری، این مال سعد ابن سعد است، سعد ابن سعد سؤال میکنه که تو هیچی؟ سمود والذی انتم علیه، همین که دارید دیگه. هشام ابن حکم ظاهرن در روایت دیگری از حضرت سؤال میکنه که دلیل بر تو هیچی است، فبود اتصال و تدبیر و تمام و سن لقوله سبحانه و تعالی لوکان فی ما آلهتون لله لفصل. روایت سومی در باب دیگر در صفحه دیگر مرحوم صدیق نقل میکنه از هشام بن سالم ظاهره، که هشام بن سالم وارد محضر می شود، حضرت از او سوال بکند که اتنعت الله سبحانه و تعالی اشکت بعد همود حاطه بیم چی میگی؟ از که بود سمیع البصیر او صافه کمالی احر شما حضرت نغز کرد و بود حاضی صفتون یشتر کفی المخلوقون این موند. از که پس شما توصیف کنید، همون نور لا ظلام فی، حیات لا موت فی، علم لا جهل فی، هم رو برهان سر. هشام سالم میگوید خرجت من اندهی و انا اعلم الناس بالتوحید. این برهان همون برهان سر است که فارابی رو تربیت کرده. برهان سر فارابی در توحید اینه دیگه، بعد با علی سینا روش استفاده کرده. و این طرز تفکرها شما در کتب عامه نمیبینید، در فلسفه قبل اسلام هم که نبود این طرز تفکر، در کتب کلام امامی میبینید ولاغه، در کتب فلسفی شیعه میبینید ولاغه. این که به یکی میگه توحید همین که داری، به یکی میگه لوکان فهما، یه به یکی رو برهان صرف تکیه میکنه، چون همه یه نواخت نبودن. همون مرحوم صدوق رضوان الله تو توحید نقل میکنه که یه روایت مبسوطی هم هست، کسی آمده خدمت حضرت امیر سلام الله علیه عرض کرد که قرآن ادعا میکند که منسجم و هماهنگ است، میگوید لوکان فی امالهتون الا الله لوکان من اند غیر الله لوجد فی اختلافا کثیرا، یعنی قیاس استثنایی است دیگه، لوکان من اند غیر الله لوجد فی اختلافا کثیرا لکن در تالی باطل فالمقدم مثل، یعنی چون اختلاف نیست پس من اند غیر الله نیست. این قیاس استثنایی منطقی است، لوکان من اند غیر الله این مقدم لوجد فی اختلافا کثیرا، این تلازم بین مقدم و تالی با ثابت بشه که چرا اگر من اند غیر الله شد اختلاف هست و من اند الله شد اختلاف نیست. بعد از اثبات این تلازم اونگاه چون در قرآن اختلاف نیست، هماهنگی و انسجام است، پس معلوم میشه من اند الله است من اند غیر الله است. عرض کرد که مگر نان است که خدا میفرماید لوکان من اند غیر الله لوجد فی اختلافا کثیرا. فمود آف اشکال این آیات مختلفه پس چیه؟ در یک جا دارد خدا هنگام مرگ خدا جان شما رو میگیره، الله یتوفى الانفس حین الموت. یه جا میفرماید حتی از جا عهدکم قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ملکی که موکل موت است عزرائیل سلام الله علیه او جان شما رو میگیره. در مورد سوم فرمود حتی از جا عهدکم توفته رسولنا، این اختلافی در قرآن. حضرت فرمود اولی برای موردی است، دومی برای موردی است، سومی برای موردی است. اینطور نیست که هر کس بمیره است ازدیار جانشه بگیره، اون لیاقت مال همه نیست حضرت ازدیار زیارت بکنن، که اون خواص میتونه حضرت ازدیار سلام الله علیه زیارت بکنن، اون اوحدی روخش را میبینند و تسلیم او میکنند. این دعای ختم قرآنی که در صحیفه سجادی آمده، یکی از ادعیه پربرکت صحیف سجاده همین دعای ختم قرآنه که انسان بعد از ختم قرآن این دعا رو بخونه. حضرت در همون دعای ختم قرآن فرماید هنگامی که انسان میبرد تجلا لهم ملک الموت من حجوب الغیب، از پشت پرده های غیب اون فرشته مرگ برای محتضر تجلی میکند. همه این حرفها را فرمود اعرف و منازل الشیعه علا قدر روایتهم عنا، و فرمود هر اندازه که شما بخانید بالا می روید. این طور نبود که به هشام بن سالم و هشام بن حکم یه نواخت مثلا حضرت نگاه بکند به اینها مثلا یک ارزش بده، این چنین نبود، اینها رو می پروردن. چیزی که برای این هشام می فرمود برای اون نمی فرمود، چیزی که برای اصحاب خاص میفرمود برای دیگران نمیفرمود. اینطور نیست، به سراسر قرآن کریم برهان است، منتها واقع معجزه است. حکیم نمیتونه طوری حرف بزنه که هم امی بفهمه هم مجتهد و حکیم بفهمه، اون ناچار است از اصول استفاده کنه یه قالب ریزی کنه. اما این وحی است که طوری حرف میزند که هم امی میفهمه هم حکیم میفهمه، هم حکیم میفهمه که بسیار از معارف است که هنوز مونده. این خصیصه قرآن کریمه. این طور نیست که قرآن یک کتابی باشد انسان این رو در حد موعظه و اندرز خلاصه کنه، این چیز نیست. سطر به سطرش برهانه. منتها وقتی به دست شیخ انصاری یه روایت رو بدن، این قضای فکری 6 ساله حوزه رو تعمیل میکنه. به دست برای مرصدرا بدن، قضای 6 ساله رو تعمیل میکنه. به دست ماها بدن، ما برداشت دو روزه داریم از اون. این که درباره بسم الله این همه حرف آمده، یا روایات دیگر این همه حرف آمده، یا درباره قرآن کریم که نل قرآن بطنن ولی بطنی بطنن، که از شو اینا تازه ظاهر قرآنه. اینی که امام سجاد سلام الله علیه فرمود لو مات من بین المشرق و المغرب لمست و هشتو بعدن لکون القرآن و معیه، اگر همه مردم عالم کافر بشند، این مرگ اون معناست دیگه. فبود اگر همه مردم روی زمین بمیرن و من تنها بمانم وحشت ندارم، اگر قرآن با من باشه. این چیه که آدم رو دلگرم میکنه؟ این چیه که همه وحشتر از آدم سرد میکنه؟ تنها این نیست که همه مردم عالم بمیرن من تنها بمانم وحشت ندارم که. یعنی اگر همه مردم کفر بورزند من وحشت ندارم. از چی انسان وحشت داشته باشد؟ بعدن یکون القرآن و معیه. این طور نیست که در همین حد ساده انسان اکتفا بکند یا بگوید این مقدار فهمیدم بس است. این روزی به بالاخره میرسد که آدم روز حسرت اوست که این همه معارف را آوردن به ما موندیم. این چنین نیست. یه سلسله احتمالاتی این بزرگانمون تو روایات میدن که اصلا هیچ به ذهن آدم طلب مبتدی نمیاد. بعدها میفهمن که مثلا روایت ها به این معنا را هم دارد. الناس معادن که معادن ذهب فلفزه، این طوره روایات تابع این معنا رو داره.
خب در برهان رحمت جواب صغرا مصبلا، بلکه صغرا به برهانی میشه.
بله دیگه به
انسان استعداد ذاتی داره، برگشت میکنه بین که اساسا فطرت را یا استعداد رو در انسان ما قبول داریم یا نداریم. هم در میکنه اسلام مصبلا هست، ولی خب یه دی از جامعه شناس های یه دی از جامعه شناس ها گفتن این حرف رو که انسان یه ذات کاملا روحانیست.
نه میخوام انسان از مرگ بعدش میاد یا نمیاد.
خب اون کسی که میگه ذات روحانیست میگه تمام اینایی که شما میگید از یا عامل محیط گرفته یا از جامعه گرفته.
نه یه سلسله چیزهاست که رو تلقینات برمیاد. انسان تشنه میشود، گرسنه میشود، ایران محیط بشتا
طبعا میگن دیگه.
یعنی نه ایره هیچ کس نگفته
همه
چرا میگن؟ نه ایرو نگفتن که تشنه میشه گرسنه میشه بعد میکشه، اینا نگفتن. عادات و سنن و آداب و رسوم و اینا رو میگن تلقینی از خارج آمده. ایرو هم میفرما دین هم تاییدش میکند تو بحشای علم حصولی که والله اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیئا. غیر از علم حضوریست که و نفس و ما سواها، اون بخش دیگه است. غیر از فطرتیست که فطرت الله لطیف فطر نزد. نه تو علوم و حصولی انسان چیزی نداره. بعد اما این پیکر و ساختمان وجودی او این چنین است که بهش گفتن گرسنه باش تلقین کردن، بهش گفتن تشنه بشو تلقینش کردن، یا نه گرسنه شدن و سیر شدن، تشنه شدن و سیراب شدن و مانند اون، این پیکره هستی اوست. به انسانی نگفتن دوست داشته باش که نمیر، به انسانی نگفتن علاقمند باش که باشی. اگر ما دیدیم مکتبهای مختلف، رسوم مختلف، اقلیمهای مختلف، سنین مختلف، همه و همه این گرایش دارن که نمیرن، معلوم میشه میخواد نمیره دیگه. ابدیت خواهی تو سرشت همه هست. اگر این رو نشد انکار بکنیم نوبت به مرحله دوم میرسه که این گزافه گترعه گترعی. یعنی گرچه همه انسان ها تشنه ابدیت هستند ولی ابدیت هی در کار نیست. این چنین بله. این همه تا اونجا که ما شنیدیم، تا اونجا که دیدیم، تا اونجا که تاریخ خوندیم جزمیست برای ما. ما دو جور همه داریم. بعضی از بیماری ها انسان مثلا بخواد بگه که این بیماری با اون دوا حل میشه، اینجا خیلی تلاش بکنه از حد فرضیه به نظریه برسه، نمیتونه قانون بشه. اگر هم ترقی کرد تازه میشه قانون، به درد علم میخوره نه به درد فلسفه. اما مسئله این که انسان میمیره یا انسان تشنه میشه یا انسان وقتی آب خورد سیر میشه، انسان گرسنه میشه وقتی غذا خورد سیر میشه، یه تجربه نیست نظیر تجربه فلون دارو برای فلون مرض که در حد فرضیه باشه یا نظریه یا قانون، در حد یک تجربه بدیهیست. برای همه این رو نمیشه با اون دارویی که درمان کننده فلون مرض است اول در حد فرضیه بود بعد به نظریه رسید تازه در حد قانون علمی است ما در حد اون بدونیم. هیچ کسی تردید دارد که انسان گرسنه میشود و غذا میخوره سیر میشه؟ ما انسان داریم که قصه گرسنه نشه؟ ما هم که احتمال نمیم انسانی باشه اصلا تشنه نشه یا گرسنه بشه و غذا بخوره به سیر نشه، وقت مرض جوع داره اون حساب شده است، اونم طبق نظم. یا بیماری استسقا داره اونم طبق نظم. ما انسانی داریم که در عالم تشنه و گرسنه نشه یا تشنه و گرسنه میشه ولی آب میخوره غذا میخوره سیر نمیشه، سیری نیست اصلا، گرسنگی اصلا نیست. انسانی داریم که قبض نکشه برهانی است، مقدمه اولاش وجدانی تجربی است. انسان استعداد کمال استعداد حیات ابد دارد.
همین میخوام از این به اصطلاح وجدان یعنی بداهت، یعنی که
یعنی
ما
بله دیگه الان ما نمیگیم انسان گرسنه نمیشود
در همون جا همین سوال رو
همین دیگه این تجربه است با زمینه مشاهدات خودمون، احساس است برای ما، استقرا است برای ما، مشاهدات درونی برای ما، تجربه بیرونی. این امور اربعه
در ذات عقلی احتمال این که مثلا صحبت
کنه
بعد در آینده در یک گوشه از جهان که کسی دسترسی پیدا نکرده
بله
انسانی پیدا بشه بعد این خصوصیت درش
ما رو استقرا مسئله رو حل نکردیم. از زمینه احساس و استقرا و مشاهده به کمک تجربه مسئله حل شد. تجربه جزء اموری است که یقین می آورد، مجربات جزء قضایایی هستند که می توانند مقدمه برهان باشند برخلاف استقرا. فرق استقرا و تجربه اینه که در استقرا اون قیاس خفی نیست، لذا استقرا در حد یک مظنه سودمند است، زمینه قیاس خطابی رو تشکیل می دهد. تجربه غیر از احساس مکرر یک قیاس خفی کنار او هست، یک قیاس استثنایی هست که به این بها میدهد. لذا مجربات قضایایی هستند که مقدمه برهان قرار میگیرند ولی قضایای استقرایی سودمند نیستند، مفید مذهب نه. اون قیاس خفی به این تجربه بها میدهد، میگوید لوکان هازا لولم یکن هازا ان علتین یا لوکان هازا اتفاقیان لما کان اکثری یا لاکنه و اکثری یون فلیسه به اتفاقه. پس رو نظم خواهد بود. اینه که مجربات را جز قضایایی می شمارن که برهان را تشکیل می دهد و از استقرا کاری ساخته نیست. ما اگر در حد تجربه علمی باشد به درد علم می خورد، به درد فلسفه نمی خورد، به درد برهان عقلی و اصول دین نمی خورد، برای اینکه اونا با یه درصد احتمالی مشکلشون حل می شود. اونا که نمیخوان جهان بینی کنن، میخوان این مشکل حل کنن، این مریض حل کنن. همین که 60% احتمال میدن که خوب بشه و اگر این دارو رو مصرف نکنن بالاخره از بین میره، اقدام رو معالجه میکنن، کار اونا با این درصد حل میشه. اما جهان بینی با 100% حل میشه، نه با درصد مشخص. تجربه اون قدرت رو دارد که زمینه برهان را فراهم کند. مجربات از مقدمات و قضایایی هستند که برهان را تشکیل میدهند. ما در بین اینکه فلون دارو برای فلون بیماری خوب است با اینکه انسان گرسنه میشود، تشنه میشود، سیراب میشود، غذا سیر میشود، رشد میکند فرق میزه. تا درباره خودمون دیدیم، درباره دیگران مشاهده کردیم، آزمودیم، بشنیدیم، فهمیدیم بالاخره انسان از بچگی بزرگ میشود، رشد میکند. حالا اگر یک کسی به دنیا بیاد اصلا روش نکنه، اصلا گرسنه نشود، اصلا تشنه نشود، یا گرسنه میشود غذا میخوره اصلا سیر نمیشه، اصلا سیراب نمیشه با اینکه آتش داره، یه همچین جور انتظار
داره.
بله دیگه، معلومش یک نظم طبیعی بین انسانیت انسان به این اصول و نظام آفرینش هست.
ممکنه کسی بگه که ما بین این دو موضوع که فرق هست، ما بین یعنی دقیقی بودنش ما قیاس میکنیم، یعنی که انسان خواهان ابدیت هست، دقیقی